به نام آن که جان را نور دین داد، خرد را در خدادانی یقین داد. خداوندی که عالم نامور زوست، زمین و آسمان زیر و زبر زوست. دو عالم خلعت هستی از او یافت، فلک بالا زمین پستی از او یافت. با نام و یاد خداوند و با عرض سلام و تبریک به مناسبت ایام خجسته شعبان و ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام خدمت دوستان عزیز، درس گفتارهایی درباره عطار رو از امروز آغاز میکنیم. بعد از برگزاری 200 جلسه درس گفتار درباره مولانا، فردوسی، سعدی و نظامی، اینک درس گفتارهای درباره عطار آغاز می شود. برنامه 20 ساله در شهر کتاب تنظیم کردیم روزهای چهارشنبه درباره شاعران بزرگ ادب فارسی و ادبیات کلاسیک فارسی، و خدا را شاکریم که 5 سال از این برنامه 20 ساله سپری شد، از مرداد 1386 که درس گفتارهایی درباره 85 که مولانا را آغاز کردیم، 5 سال درست در آستانه 5 سالی هست که درس گفتارها ادامه داده. در این راه بسیاری از قله‌های بلند شعر فارسی رو عبور کردیم، از قله‌ها، از مولانا، فردوسی، سعدی و نظامی، و عطار بدون تردید از قله‌های بلند شعر فارسی و شعر عرفانی فارسی است، و خوشحالیم که در ادامه این درس گفتارها به عطار رسیدیم. چرا عطار رو بعد از نظامی انتخاب کردیم؟ در درس گفتارهای گذشته اگر نگاه کنین، مولوی در حوزه شعر عرفانی، اولین درس گفتار، فردوسی در حوزه شعر حماسی، دومین درس گفتار، سعدی در حوزه شعر تعلیمی، و نظامی در حوزه شعر غنایی، و دوباره برگشتیم به عطار، یکی از قله‌های شعر عرفانی. نظامی در حوزه داستان پردازی عاشقانه سرآمد همه شاعران هست، و عطار در حوزه داستان پردازی شعر عرفانی سرآمد هست، و در حوزه شعر عرفانی در کنار سنایی و مولوی 3 قله بلند شعر عرفانی فارسی هستند. چرا از عطار نگوییم که او شاهکارهای بی‌بدیل آفریده است؟ از اسرارنامه میگوییم که شاهکاری در حوزه الهیات عرفانی است، ساده و لطیف در ستایش انسان، در ستایش خداوند سروده است، و یکی از بلندترین و قله‌های شعر فارسی و اسرارنامه کتابی جاویدان است. در ستایش سکوت در اسرارنامه می توان پیگیری کرد، در ستایش عشق و بسیاری از مفاهیم بلندی که در ادب فارسی هست در اسرارنامه می توان جستجو کرد. عطار از دریای بی پایان غیب و از دریای جان سخن می گوید. دریای جان که کتاب هلمود ریتر درباره عطار هست و به فارسی هم ترجمه شده، از آدمی و شناخت خیشتن خیش. اسرارنامه کوتاه‌ترین منظومه عرفانی عطار است، در 3305 بیت، دارای 22 مقاله و بر مجموع شامل 98 حکایت است، که مطابق دیگر آثار عطار بعد از توحید و نعت پیامبر با حکایات و مقالات درباره مواردی که عطار مطرح میکنه بحث و گفتگو میشه. اثرنامه از نظر ساختار داستان پردازی به مخزن الاسرار نظامی و حدیقت الحقیقه سنایی شباهت داره. حکایت های اثرنامه برگرفته از آیات قرآن، از احادیث، از قصص مذهبی و اقوال مشایخ است که در همه آثار عطار مخصوصا اثرنامه زبان ساده، لطیف و روان و روشن عطار مشاهده میشه. چرا از عطار نگوییم؟ از منطق طیرش. کمتر اثری از آثار منظوم ادب فارسی چنین ساختار کاملی دارد. مهمترین اثر عطار منطق طیر است که هم از جهت شیوه تلفیق داستان پردازی اهمیت خاص دارد و هم از لحاظ نتیجه‌ای که به دست خواننده می‌دهد و مخاطب. منطق طیر در واقع یک نوع حماسه عرفانی است که درباره منطق طیر بیش از همه در دست گفتارها سخن خواهیم گفت، در سیمرغش، در باب سیمرغ و حکایت سیمرغ. عطار در این منظومه به وادی‌های عرفان که همه می‌دانند آشناییم و سخن گفته است اشاره می‌کند، در طلب، در عشق، در معرفت، در استقنا، در توحید، در حیرت، در فقر و فنا، وادی‌هایی که باید گذشت. قصه شیخ صنعان در منطق طیر شاهکاری است که به یاد همه کسانی که به ادب فارسی و عرفان علاقه دارند هست و باید درباره شیخ صنعان ساعت‌ها سخن گفت. چرا از عطار نگوییم؟ از مصیبت‌نامه‌اش که بعد از منطق طیر از مهمترین آثار عطار است. به لحاظ پختگی فکر و تنوع اندیشه بسیار اهمیت دارد مصیبت‌نامه و کمتر درباره مصیبت‌نامه بحث شده. اگرچه از لحاظ تاریخی آخرین منظومه عطار که در سنین پختگی اون را سروده به حساب می آید، اما شاهکاری است که در بیان مصیبت ها و گرفتاری های روحانی سالک فکرت که از ویژگی های آثار عطار هست درباره سلوک و سالک فکرت در مصیبت نامه سخن گفته شده. داستان سیر روح است که ما سفرنامه های روحانی در ادب فارسی زیاد داریم، از حدیقه سنایی و ابن عربی و بسیاری از آثار دیگر، ولی مصیبت نامه بسیار اثر ارزشمندی در حوزه سیر و سلوک و سفرنامه های روحانی است. مصیبت نامه در قالب مثنوی است، حدود 7000 بیت دارد، اما دیوان غزلیات و قصاید عطار. یکی از متداول‌ترین دیوان‌های شعر پارسی است، دیوان غزلیات عطار، که از همان قرن هفتم همواره مورد علاقه کسانی بوده که به شعر فارسی علاقه داشتند. دو چاپ مشهور دارد، چاپ سعید نفیسی و چاپ دکتر تقی تفضلی. دکتر شفیعی در آثاری که درباره عطار تصحیح کردند، آثار عطار رو درباره این دو چاپ اشاره کردند که اعتقاد دارند اگر تصحیح مجددی از دیوان غزلیات و قصاید عطار صورت بگیرد، حدود 30-35% اشعاری که در دیوان دکتر تفضلی وارد شده از عطار نخواهد بود. بنابراین نیاز به تصحیحش احساس میشه و شعر شاعران دیگر وارد دیوان غزلیات و قصاید عطار وارد شده. دکتر شفیعی اعتقاد دارد که غزل عطار یکی از مهمترین مراحل تکامل غزل عرفانی است و متاسفانه ما کمتر با غزلیات عطار انس داریم. چرا از عطار نگوییم؟ از الهی نامه‌اش که منظومه عرفانی و دینی و اخلاقی است در قالب مثنوی شامل 6511 بیت درباره انسان و آغازش با ستایش کردگار و نعت پیامبر و معراج پیامبر که نمونه اش را ما در منظومه های نظامی دیده ایم و در اینجا بحث کرده ایم. در ستایش جان آدمی و در ستایش سخن از الهی نامه بحث می شود و در الهی نامه. الهی نامه شامل 22 مقاله است، 282 حکایت. عطار باز در این اثر سالک را، دست سالک را می گیرد و ترک همه تعلقات را از او می خواهد، حتی رها کردن علم بحثی و معارف دینی و وارستگی روح انسان را مقصد اصلی و مقصد اصلی خلقت و رستگاری حقیقی می داند. زبان الهی نامه نیز ساده و روان است. داستانهای الهی نامه در حکایتهای قبل از عطار در آثار ادب فارسی دیده می شود. اما مختارنامه اثر دیگر عطار که مجموعه رباعیات اوست مشتمل بر حدود 2300 رباعی که باز دکتر شفیعی این اثر را تصحیح کردند و عطار خود در اواخر عمرش اونها را در 50 باب تدوین کرده و مقدمه‌ای به نثر نیز نوشته است. اما تذکرت الاولیای عطار، همه با آثار عطار آشنایند. در شرح احوال عرفا و مشایخ است، کتاب منصور که از مهمترین آثار منصور عرفانی فارسی است که نمونهش کمتر دیده شده. ما آثار دیگر رو داریم در شرح احوال عرفا مانند کشف المحجوب و دیگران، اما تذکرت الاولیا با زبان آهنگین و روان و ساده اش نمونه دیگری است از ادب فارسی و نثر فارسی که در شهر احوال عارفان آمده است. در زمره اولیا نامه هاست که ما قبل از تذکرت الاولیا هم داشته ایم، اما تذکرت الاولیا گل سرسبد تمام آثار عرفانی فارسی است در حوزه نثر و کمتر اثری مانند او میتوان یافت. نثری دلاویز که هر برگ آن دیوان درخشانی از زیباترین شعرهای فارسی، نثر فارسی را برای افراد و مخاطبان نمایان می سازد. اما آثار فراوانی منسوب به عطار هست که گاهی بیش از 100 اثر را به عطار نسبت دادند. اما تا کنون دکتر شفیعی 7 اثر را از عطار می داند که 5 اثر را خود تصحیح کرده، چاپ شده: مختارنامه، الهی نامه، اسرارنامه و مصیبتنامه و منطق الطیر، و 2 اثر دیگر او به زودی منتشر خواهد شد: دیوان غزلیات و قصائد و تذکرت الاولیا. قبل از درس گفتارهای عطار ما 3 سال پیش وقتی که این 5 جلد چاپ شد یک همایش 2 روزه داشتیم، عطار به روایت شفیعی کتکنی، و در اونجا درباره این آثار بحث کردیم. اما این درس گفتارها که انشالله تا 1.5 سال آینده روزهای چهارشنبه ادامه خواهد داشت، به طور مبسوط درباره این آثار بحث خواهیم کرد. اما عطارشناسان برجسته‌ای در طول دهه‌های گذشته درباره آثار عطار تلاش کردند، هم تصحیح آثار عطار و هم تحقیقاتی درباره آثار عطار داشتند که در این آغاز درس گفتارها خوب است که یادی از آنها بکنیم. عطارشناسان ایرانی و عطارشناسان غیر ایرانی. ایرانی‌ها را خیلی کسانی فراوانی هستند، اما من چند تن از استادان رو یاد میکنم که آثار عطار رو تصحیح کردن و دربارش نوشتن: سعید نفیسی، تقی تفضلی، محمد جواد مشکور، سید صادق گوهرین، عبدالوهاب نورانی وصال، فؤاد روحانی، ولی الزمان فروزانفر، عبدالحسین زرینکوب، و در کسانی که در میان ما هستند دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر رضا اشرفزاده، دکتر محمد استعلامی و خانم دکتر سهیلا سارمی و بسیار دیگر، و سرآمد همه عطارشناسان دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی که عمر او دراز باد و آثار بسیاری از او ببینیم. و در میان غیر ایرانی ها نیکلسون در تذکرت الاولیا و برجسته ترین عطارشناس غیر ایرانی هلموت ریتر با تحقیقاتش درباره عطار و کتاب دریای جان او که یکی از بهترین آثار هست. آقای دکتر کیوانی درباره آثار عطارشناسان غیر ایرانی بحث خواهند کرد. درباره عطار اشاره کردم، در حوزه عرفان، در حوزه فلسفه و در حوزه ادبیات اهمیت آثار عطار رو از منظرهای گوناگون میشه بررسی کرد. آقای دکتر دینانی خب برای همه دوستان اهل ادب و فرهنگ و فلسفه آشنا هستند. در آثار متعددی که آقای دکتر دینانی دارن، چه در ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، چه دفتر عقل و آیت عشق و آثار دیگر، درباره عطار، درباره عرفا و پیوندشون در مخصوصا در حوزه عقل و عشق بحث‌هایی رو داشتن و در اون آثار استفاده کردیم. آقای دکتر کیوانی هم خب آثار متعددی رو در حوزه عرفان و ادب فارسی ترجمه کردن از دانشمندان مختلف غیر ایرانی که یک میز در فروشگاه بالا آثار آقای دکتر دینانی و یک میز آثار آقای دکتر کیوانی و یک میز هم آثار عطار هست که بعد از جلسه دوستان میتونن همه آثار رو مشاهده کنن. آقای دکتر کیوانی درباره چگونگی و زمان آشنایی غربیان با آثار عطار بحث خواهند کرد و آقای دکتر دینانی درباره جایگاه عطار در تفکر و فرهنگ ایران. ابتدا از آقای دکتر دینانی میخوایم که بحثشون رو آغاز کنن، ما تا آشنایی بیشتری از منظر یک فیلسوف در حوزه فرهنگ و فلسفه اسلامی آشنا بشیم. گرچه من میدونم که یک و دو و سه جلسه برای بحث آقای دکتر دینانی درباره عطار کفایت نمیکنه، ولی این آغاز مبارکی است در درس گفتارا که در حضور آقای دکتر دینانی هستیم. امیدواریم در طول یک سال و اندی که درباره عطار بحث خواهیم کرد، یک فرصت دیگه به صورت مبسوطتری در خدمت آقای دکتر دینانی هم باشیم. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. کجا بودم، کجا رفتم، کجایم من نمیدانم. کجا بودم، کجا رفتم، کجایم من نمیدانم. در این ظلمت فرو رفتم، راه روشن نمیدانم. انصافا گروه موسیقی غزل خوبی از عطار انتخاب کرده بود. همین بیتی که من خوندم و خواننده محترم با نوای قشنگ براتون بیان کرد، در همین تک بیت همه هویت عطار ظاهر میشه و همه معنی عرفان هم روشن میشه. عطار اهل حیرته. شاید هیچ کس از حیرت خوشش نیاد. حیرت، بله، حیرت، حیرت، حیرت یعنی چی؟ حضرت ختمی مرتبت که سید الموحدین و بزرگترین موحد عالم هستی است، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، در بهترین مناجاتش با خداوند، که من فکر کنم این از همه مناجات ها از حضرت بالاتره، از همه مناجات های حضرت این کلمه بالاتر، میگه رب زدنی فی تحیرا. خدایا حیرت مرا در خودت بیشتر کن. حالا باید وارد حیرت بشیم. از این جهت من این کلمه رو مطرح کردم که یه وقتی چند سال پیش در انجمن فلسفه یه بحثی بود، از همین بحث‌های فلسفه عرفانی، یکی از بزرگان کشور که جامعه شناس خوبیه و منم ارادت بهش دارم، ولی خوب تحصیل کرده غرب و فرهنگ غرب خوب آشناست، و فرهنگ اسلامی چندان نه. ایراد میکرد به من که در فرهنگ اسلامی تراژدی نیست. گفتم راست میگی، تراژدی از یونان شروع شده بوده، در تراژدی در یونان باستان قبل از سقراط خیلی مطرح، سوفوکل، هومر. اما یک لحظه توصیه میکنم به شما، اون آقا گفتم اسمشان این برم، که برو مصیبت نامه عطار رو بخون، یک کتاب شو فقط، نه بقیه کتاباش، هم یه دونه یک کتاب داره به نام مصیبت نامه عطار، اسمش مصیبت نامه است. اون وقت ببین تراژدی چیه و تراژدی که عطار از او سخن گفته با تراژدی یونان باستان چه فرقهایی داره. حالا لابا شما میگین مگه تراژدی فرقم داره؟ آره تراژدی فرقم داره. اساس کار عطار حیرت است و دردمندی. آدم ها از حیرت و دردمندی خوششون نمیان، راحت طلبند آدم ها، آدم ها راحت طلبند، ولی انسان دردمند است و بدون دردم هیچ کس به هیچ جا نمیرسه. اگه فکر کنه با راحت طلبی بدون دردمندی به یه جایی میرسه، خیال خام در سر میپرورانه، حداقل به هیچ معنویتی نمیرسه، حالا ممکنه به امور مادی برسه. هیچ انسانی بدون واقعیت نمیتونه زندگی کنه. حالا من از حیرت که گفتم، شاید شما حیرت کنید که خب حیرت که سخته، واقعیت کو؟ هیچ کس نمیتونه بدون نوعی از واقعیت اصلا نفس بکشه و زندگی کن. یا آدم پیدا کنه که اصلا منکر واقعیت باشه، بگه اصلا واقعیت نیست، بوده، مثل پروتاگوراس 3000 سال پیش در یونان سوفسطایی بود، میگفت هیچی نیست، من فقط هستم. ولی همون که میگفت هیچی نیست غیر از من، خودشو به عنوان یه واقعیت قبول داشت، حداقل خودشو قبول داشت، خودم یه واقعیت. اما یه انسانی اصلا واقعیت رو حتی خودش به عنوان یه واقعیت نپذیره، میشه؟ ظاهرا شدنی نیست. حالا روش فکر کنیم، حالا نمیخوام جواب بدیم، با خودتون فکر کن که میشه بدون درک واقعیت، بدون باور به یه واقعیت، حالا اون واقعیت هرچی میخواد باشه، میشه یه نفس زندگی کرد یا نه؟ یک. دو، هیچ انسانی منکر حقیقت نیست، حتی کفار، معاندین، مجادلین، آدم های بدسگال، حقیقتی که پیش من و شماست ممکنه قبول نداشته باشه، ممکنه اصلا هیچ دینی قبول نداشته باشه، ولی به یه حقیقتی باور داره، حقیقت خودش. چه کسی میگه من اصلا حقیقت قبول ندارم؟ شمر ابن زلجوشن هم خودشو اهل حقیقت میدونه، ابن ملجم، صدام حسین، آقا خودشو طرفدار حقیقت، حقیقت خودش، حقیقتی توهم کرده بود، اون حقیقت میدونست. حالا واقعیت و حقیقت چه فرقی با هم داره؟ واقعیت چیست و حقیقت چیست؟ همه دم از حقیقت میزنن، از با آدم ها صحبت کنی حقیقت طلبن همه، آره هستن، حقیقت ها میخوام، خیلی هم حساسن رو حقیقت. حقیقت همون واقعیته یا حقیقت از واقعیت در میاد؟ فقط طرح مسئله میکنم، نمیخوام مسئله اینجا حل کنم، این رشته سر دراز دارد، میخوام به یه مسئله دیگه بپردازم. انسان به ذات واقع‌گرا و حقیقت طلبه، به ذات، دست خودش نیست. هر انسانی در هر نقطه از عالم و در هر زمان هم واقع‌گراست هم حقیقت طلب، منتها واقعیت ها و حقیقت ها در نظر انسان ها یکسان نیست. هر کسی حقیقت خودشو داره، واقعیت خودشو داره، ازش پرسی واقعیت چیه چیزی میگه به شما، اونو واقعیت میپندارد، یکی دیگه چیز دیگه میگه، یکی شاید به تعداد افراد آدمی واقعیت و حقیقت وجود داشته باشه. درسته هر همه یه چیز میگند، ولی چون نیک بنگری اون واقع درونش غیر از اونه. ببین همه خدا پرستن، الان همه این که اینجا نشستن انشاءالله همه مسلمان و خداپرست، ولی درک هر یک از شما و من و اینجا که نشستیم از خداوند یکم فرق داره با دیگر. اسمش خداست، اما که خوب بشکافیم درون اشخاصا که تصویرش از خداوند، درکش از خداوند چی مونی، با اون یه ذره فرق داره، یه ذره که بلکه خیلی هم بیش از یه ذره، اما همه یه لفظ میگن اما دریافتشون یکیه. درست مثل شبان موسی و خود حضرت موسی. حضرت موسی خداپرست بود، کلیم اللهه، اون شبان هم خداپرست بود، خدای شبان به خدای موسی یکی بود، همه همینه، این یه سمبولیکه، همیشه همینه، همیشه شبان موسی هست و موسی و شبه موسی. عطار روی این نکته انگوش گذاشته، طالب حقیقت، بله حقیقته، اما به هر حقیقتی میرسه ناراضیه، کمه، هی میره بالا. به هر حقیقتی میرسه رو تأمل میکنه، عطار اهل تأمله و تأمل با حیرت همراهه، تا مادام که حیرت نباشه تأمل نیست. هر کجا تحیر هست پرسش هست، پرسش مال آدمه، هیچ موجودی پرسش نداره، جماد پرسش نداره، نبات پرسش نداره، حیوانات هم پرسش ندارن، نمیپرسن، میرن به حکم غریزه کارشون رو میکنن. فرشته هم نمیپرسن. خدا هم اگه گاهی پرسیده استفهام انکاریه، استفهام خدا استفهام حقیقی نداره، گاهی صورت سوالی خدایی چیز پرسیده، اتعبدون ما تنهتون سواله، اما این سوال نیست، استنکاره، میگن استفهام استنکاری، استفهام طلب فهمه، خدا طلب فهم میکنه؟ استفهام از خدا محاله، موجودات دیگه هم استفهام نمیکنه. پس کی میپرسه؟ آدم. آدم میپرسه. حالا یه آدم پیدا کنه که هیچ وقت نپرسه، هیچ وقت پرسش نداشته باشه، 50 سال 60 سال عمرشه، یه بار هم سوال براش مطرح نشده، حتی یه سوال کوچولو هم براش مطرح نشده، دیدین تا الان هم چه آدمی؟ دیدین؟ حالا اگه پیدا بشه چیه وقتی موجود؟ آدمه؟ یه حیوانی شبه آدم. کسی که اصلا سوال نمیدونه یعنی چی؟ یه بار هم نپرسیده یه چیزی. یه حیوانی اگه باشه، البته نیست. حالا اگه باشه فرض به فرض محال، یه حیوانی شبه آدم دو تا پارا رو دو پارا میره. پرسش از کجا میاد؟ حیرت. یه حیرت ضعیفی، حالا وقت حیرت هرچی بیشتر باشه پرسش بیشتر، و اگر پرسش نبود هیچ که هیچ یاد نمی گرفت، تعلم نبود، آره اگر پرسش نبود نمی رفت دنبال یاد گرفتن، بود دیگه همین که هست. مثل بعضی ها که خودشون علامه می دونن دیگه اصلا نمی خوان چیز یاد بگیرن، میگه ما هستیم همش، هیچ هم یاد نمی گیره، این در همین حد مونده دیگه. عطار اهل حیرت و دردمندی است و طالب حقیقت و دنبال واقعیت، همه جهان هستی رو میگرده، جهان رو غربال میکنه، غربالو که دیدین، جهان رو غربال میکنه، جهان هستی رو، ملک و ملکوت رو، سبحان الله. وقت ته غربال همه میریزن، اونا که ریزن از سرخهای غربال میریزن رو زمین، تای غربال یه پیری پیدا میشه، پیر، پیر راه. حالا ببینیم اون پیر کیه، نکته مهم اینجاست، پیر عطار کیه؟ همه عرفا و صوفیه در کل تاریخ به لزوم مرشد و داشتن پیر باور دارن، تقریبا نداریم کسی که پیر رو لازم ندونه، غیر از یه فرقه به نام اویسی که اونا پیر حاضر رو لازم نمیدونن، میگن از باطن میرسه، بهشون میگن اویسی، چون منصوب حضرت اویس قرنن، چون حضرت اویس حضرت ختم مرتبت رو ندید، آمد در مدینه ببینه نشود، برگشت رفت ندیده، اما از باطن هدایت شد، اینا میگن لازم نیست ظاهر باشه، از باطن میرسه. و به همین جهت در شرح احوال عطار اختلاف است. هم سعید نفیسی که فرمودند که عطار شناسه و خوب کار کرده خدا بیامرز، او رو کبروی میدونه، میگه پیروان شیخ نجم الدین کبراست. بعضی ها دیگه به فرقه های دیگه نسبت دادن، ولی هیچ کدوم اینا ثابت نمیشه. اگر هست احتمالاً همون اویسی باید باشه، چون هیچ پیر ظاهری رو نشون نمیده. تمام آثار عطار که حالا ما وقت نیست درباره آثاری صحبت کنیم، من از دو کتابش به طور اشاره و اجمال در این چند دقیقه که وقت دارم، خیلی هم وقت شما رو نمیگیرم، نوبت میرسه با آقای دکتر کیوانی، مستفیض خواهید شد. به دو تا کتابش اشاره میکنم که پیر او چگونه بوده است. تنها عارفی است و تنها سالکی است که اینطوری حرف میزنه. شاید هیچ عارفی رو در طول تاریخ عرفان اسلامی و حتی عرفانهای دیگه مثل عطار پیدا نکنید. اصلا فریده، واقعا فرید الدین که اسمش هست، فریده فریده، وحید وحیده، یک کس. یه چیز عجیبی عطار، واقعا یه موجود ناشناخته است. اولا به شما بگم، حالا من که به عنوان کسی که اهل فلسفه هستم، خودم اهل فلسفه میدونم بیش از این که اهل عرفان، اهل عرفان من نیستم، بیشتر اهل فلسفه و طرفدار فلسفه و متعصب روی فلسفه متعصبم. دشمنترین دشمنان فلسفه عطاره. عطار با فلسفه خیلی بده. آره، یه شعر حالا ازش میخونم براتون. میگه کاف کفر، کاف کفر ای جان، به حق المعرفه خوشترم آید زفاء فلسفه. کاف کفر از فاء فلسفه بهتر بدون، چون که این علم لزج، فلسفه رو میگه علم لزج، چسبناکه، چون که این علم لزج چون ره زند، بیشتر بر مردم آگه زند. آدم های بزرگ رو میغلطونه. آره، اما حال این شعر رو خوندم، دشمن فلسفه است، اما میتونم قسم جلاله بخورم که هیچ فیلسوفی در عمق تفکر به پای عطار نمیرسه. فیلسوف اصطلاحی نیست، اصطلاحات ارسطو رو به کار نمیبره، اصطلاحات افلاطون رو به کار نمیبره، ولی حالا خواهم گفت که گونه فیلسوفه، حالا میگم و معیار فلسفه چیه. یه فیلسوف عارفه، اما نخواسته تا به این فیلسوف و اون فیلسوف و این نهله فلسفی و این اصطلاحات، این داره گذاشته اصطلاحات کنار. وقتی که غربال رو، عالم رو غربال کرد، تای غربال یه پیر برای ظاهر شد. در حیرت بود سارهاف، در واری حیرت و دردمندی، شب و روز دردمند، دردمنده، آسان طلب نیست، عافیت طلب نیست، درد حقیقت داره، شب و روزش آرام نداره. اون پیر اسمش خودش گذاشته، من این کارو نمیکنم. خود عطار اسمش گذاشته، خود عطار. میگه او سالک فکرت است، سالک فکرت. خوب گوش بدید، این اصطلاح یاد بگیرین، سالک فکر، سالک فکرت. کلمه سالک کلمه معنوسی، همتون دیدین در کتب عرفا، عرفا خودشون اهل سلوک میدونن و سالک الالله، سالک یعنی راه رو، کسی که راه میره الالله به سوی حق، این سالک. عرفا همه خودشون سالک میدونن، پیرشون هم سالکه، خب راه رو بهشون نشون میده. حالا هر صوفی هر عارفی هم یه پیری داره. عطار پیرش سالک فکرته، فکرش، باطنش، باطنش ساله، پیرشه، پیرش باطنشه، باطن خود عطار پیرشه، اما فکر نه در حد اصطلاحات ظاهری. این فکر هی میره میره تبدیل به جان و روح و سر و خفی و اخفا میشه، هی میره تصفیه میشه، فکر تصفیه میشه. اون پیرش، پیر باطنش. خیلی هیچ عارف اینجور حرف نزد، هیچ عارف اینجور حرف نزد. سالک فکرت تا آخر، اون مرشدشه، داره به او حرکت میکنه. حالا کجاها رفته؟ اول از مصیبت نامه براتون بگم، بعد میرم سر اشاره به منطق الطیر رو حرف متمام کنم. کتاب مصیبت نامه که خوندنی است. این کتابا در و گوهره، بخوانید. ای نمیدونم چه کتاب های عجق و عجق که این روزا هم تو این کتاب ها رو بخوانید، مصیبتنامه عطار رو بخوانید، و اگه یه جایی نفهمید پیش استاد بخوانید. اصلا نظیر نداره در عالم کتاب. عطار در حکم حیرت و سرگردانی که عالم رو غربال میکنه، اول از عالم ملکوت شروع میکنه، دنبال پیر میگرده، میره سراغ جبرئیل. تو مصیبت نامه اول میره سراغ جبرئیل: ای حضرت جبرائیل، ای امین وحی، تو امین وحی الهی هستی، همه اسرار پیش توی بر پیغمبر آوردی، همه میدونی، به من بگونم حقیقت چیست، چگونه باید به حقیقت رسید، به من بگو اسرار تو، به من بگو. جبرئیل گفت: والله من خیلی اون چیزا که تو میگی نمیدونم، من خوب چیزا میدونم. اون چیزی که بلد بود بهش گفت، قانع نشد، گفت دیگه بیشتر از اینم بلد نیستم، من حامل، من همه حامل وحی بودم، هیچی تو جانم، هیچی نمی، حامل معبری بودم، اینه که بهت گفتم همینا. قانع نشد، گفت الان کمه. ببین قانع نمیشد، آخه حیرت اینه، قانع نمیشد. رفت سراغ اسرافیل، اونم یه چیزا بهش گفت، آن عزرائیل، میکائیل، این مال فرشتگان مقرب، اونا هر چی داشتن گفتن، گفت نه اینا کمه، یه چیزی بیشتر از این بگو. از عالم ملکوت چیزی دستگیرش نشد، اومد به عالم ناسوت، رفت سراغ جمادات، درخت و شجر، دریا و صحرا و شجر و حجر، و با اینا صحبت کرد، حیوانات، با اینا صحبت کرد، کم بود. اونی که اون میخواد این نیست، یه چیزی بالاتر از اینه. انسان چی میخواد؟ حافظم مدد نمیکنه که اشعار عطار رو بخونم، حافظم کم شده، چون خودشو بیکرانه میدونه، میگه من بیکرانه‌ای به روی بیکرانم، بیکرانگی حد نداره، اونا محدود بودن، جبرئیل هم محدوده، عزرائیل هم محدوده، میکائیل هم، این بیکرانه است، قانع نمیشه. انسان واقعیت بیکرانه است. واقعیت چقدره؟ کجاست واقعیت؟ چند کیلوه؟ واقعیت چند کیلوه؟ حقیقت چند کیلوه؟ آخه بعضی چند کیلو حقیقت پیش خودشون دارن، به همون قانع بیکرانه است. اینا قانعش نمی کنه که چیکار کنه. حالا به همون اندازه که انسان از نظر فضیلت و حقیقت و کمال و واقعیت بیکرانه است، یه نکتم بگم، شر رو بدی که میدونین، در شرارت و جنایت و بدی هم انسان بیکرانه است. میگن شر بدی ها کجاست؟ اگه خواستین بدی ها رو پیدا کنین کجا پیدا میکنین؟ بدی شر کجا پیدا میکنین؟ یاد پیدا کنیم تو بیابونا، جنگلا، تو حیوانات. شیر شر خو میخوره، سیر میشه میره، یه گوسفندو میخوره و میره، همین شرش، بیشتر از این نی. شر بیکرانه کجاست؟ بیکرانه یه اندیشمند غربی که اسمش حالا یادم نی، حرف خیلی قشنگی زده، میگه تمام جنایاتی که در تاریخ واقع شده، بدیهای عالم از آغاز تا حالا، جنایات، جرائم، بدیها نسبت به شر باطنی انسان مثل یه قطره است نسبت به دریا. بشر هنوز از اینا شرورتره، از اون چه تا تاریخ خوندی ها، چنگیز و نمیدونم اسکندر و مغول و همین، اون شر واقعی هنوز بیشتر از اینه. اینا یه جلوه از شر انسانه. ببین حالا انسان چه موجودیه، ببینین چی عطار همینم میگه ها، از اون طرفش بیکرانه است، کمالش، شرش هم بیکرانه است، دو تا بیکرانه. حالا اینه که حرف جبرئیل قانعش نمیکنه عطارو، اینه که حرف اسرائیل و میکائیل قانعش نمیکنه، جمادات و نباتات و حیوان همه رفت قانعش رفت، و اینا میره مصاحبه میکنه با اینا، با اینا صحبت، با زبان حال با اینا صحبت میکنه، جواب میدن، میگه نه اینا کافی. میره سراغ پیغمبران، 17 تا پیغمبر میره سراغش، از حضرت نوح شروع میکنه، بعد حضرت ابراهیم، قانع نمیشه، حرف حضرت ابراهیم هم قانعش نمیکنه. فقط تفاوت پیغمبران با فرشتگان و دیگر موجودات این بود که جبرئیل وقتی میگم گفتم من همین که بوده گفتم دیگه چیز ندارم دیگه احالش نمیکنه به کس دیگه میگم من یه بیشتر از این ندارم جمادات و نباتات و حیوانات هم همین که داشتن میگفت وقتی رفت سراغ پیغمبران تفاوت پیغمبران با دیگران این بود که حضرت نوح گفت قانع نشد گفت خب بعد یه پیغمبر بعدی میاد بهتر از من میگه رفت سراغ حضرت ابراهیم قانع نشد گفت یکی بعد از من میاد بهتر از این سراغ حضرت موسی اونم گفت یکی بعد از من تا سراغ حضرت عیسی میاد اینجا یه قدری اوج میگیره کلام عطار وقتی با عیسی حضرت عیسی گفتگو میکنه شورانگیزه صحبتش خیلی شورانگیزه حرفای خوبی از حضرت عیسی میشنوه ولی بازم قانع نمیشه میگه یکی دیگه بعد از من میاد یکی دیگه بعد از من تا سرانجام میره خدمت حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم اینه در عالم باطن این سلوکه ها این سلوک باطنیه اونجا حضرت حالا چی بهش میگه اینجا دیگه شور عطار قوقا میکنه شور انگیز حرف حضرت ختم مرتبت احاله میکنه به باطنش میگه برو به سوی باطن این کلمه رو بخوام تفسیر کنم شاید یک کتاب 500 صفحه‌ای باید بنویسیم که حضرت که همه چیز گفته حضرت که هدایت رحمت الله همه چیز پیش حضرت دیگه پیش بالاتر از چیزی نیست بالاتر از اون که حضرت میگه چیزی در عالم نیست ولی حضرت احاله داد عطار به باطنش یعنی چی؟ یعنی حتی منو در باطنت میتونی پیدا کنی من یه ظاهر بهت میگم هنوز ظاهر کافی نیست اینجا حال بحث میره تو شریعت و طریقت حقیقت من وارد این بحث نمیشم بحث خیلی عمیقه بحث خیلی عمیقه عطار چی میخواد بگه حضرت ختم مرتبت میگه برو تو باطنت حالا میره تو باطنش حالا اونجا چه پی اون پیر سالک فکرته ساله که داره راه میره تا آخر داره راه میره یه لحظه خواب نه هم داره میره سلوکه دیگه آره. حیرت و دردمندیش میره تا اینجا ناتمام میگذارم مصیبتنامه رو بخونید آخرش چیه اینجا یه گریز میزنم به کتاب دیگر عطار منطق الطیر چه هنری به خرج داده چه هنری اون پاسخ اینه متمم مصیبت نامه است منطق الطیر قصه منطق الطیر اجمالش اینه شاید خیلی شما خونده باشین منطق الطیر اینه که پرندگان یه دفعه شنیده بودن که پادشاهی دارن اسمش سیمرغه آخه مورچه ها پادشاه دارن میدونی که مورچه ها زنبور عسل پادشاه داره اینا پادشاه دارن پرندگان پادشاه نداشتن یا نمیشناختن پادشاه بعد گفتن آخه ما شنیدیم تو کتاب هست یه سیمرغ هست در کوه قاف اون پادشاه ماست ولی اینجا نیست باید بریم پیداش کنیم گفتن خب میریم انقلاب کردن انقلاب مثل انقلاب لیبی یه انقلاب کردن منتش نمیخوان بیرون کنن اون خواستن پیدا کنن هزار تو پرنده جمع شدن حدود هزار تو خیلی پرندگان همه جمع کلاغ و کبوتر و گنجشک و همه چیز جمع شد هدهد این وسط راهنما بود هدهد خیلی فرهیخته بود پرنده از هدهد توصیه کرد که راه خطرناکه دریاها در پیشه صحراها در پیشه گرسنگی ها هست تشنگی ها هست گرما ها هست سرما ها هست حواستون جمع باشه گفتن ما میام دیگه در یه موقع معین جمع غفیر پرندگان حرکت کردن مهاجرت به کجا؟ به سوی کوه قاف در محضر سیمرغ برسن رفتن راه خیلی طولانی گرما شد بعضی سوختند افتادند گرسنه شدند مردند افتادند سرما شد بعضی از سرما هر چی رفتن یه تعداد پرندگان افتادند دیگه نتونستن برن رفتن هزاران مرغ می‌رفتن در این سفر طولانی صعب العبور هر چند فرسخی یه تعدادشون سقوط می‌کرد تا سرانجام رسیدن به یه کوهی به یک کوهی میرسه یک صدای مهیبی به گوشون میرسه و اونجا فرود میان در اون قله کوه قاف که اسمش کوه قاف بوده افسانه است سمبولیکه اما واقعیت رو بیان میکنه نشستند و حالا میرن سیمرغ کجا بر تخت سلطنت تکیه زده نشسته نگاه کردند. این عبارت اینه: فلم یرو الا سیمرغ. اون سیمرغ سر همه. اینجا وقتی نگاه کردن سیمرغ بدون سر هم نه، سی و مرغ. نگاه کردن نه، سی تو مرغ باقی موندن. از هزاران مرغ سی تو باقی مونده بودن. سی تو بیشتر نبودن. خودشونو دیدن. وقتی نگاه کردن خودشونو دیدن. یعنی چی؟ یعنی نرسیدن؟ یعنی رسیدن. انسان سرانجام به حقیقت خودش میرسه. پایان سلوک رسیدن به خوده. خودکو؟ خیلی بحث عمیقه ها. حالا من نمیدونم چجور توضیح بدم. من، همه شما که نشستین منید. به حضرت حق قسم نمیدونین و خود من نمیدونم من چیه. من اینم که اینجا نشستم حرف میزنم، یه هیکلم و یه لباس رو دارم حرف میزنم، من همینم. من واقعی من مطلق من کو؟ حالا به خودت بگو، من از خودم میگم تو از خود. من میگه من بدن من. خب پس من بدن نیستم. روحم؟ میگه روح من. میگه نه، خب روح و بدن هر دو با هم. میگم روح و بدن من. روح و بدن من یعنی چی؟ یعنی دوتا مال منه دیگه. خود من کدومه که روح و بدن مال اونه؟ روح و بدن من، اون من کدومه که این دوتا مال اونه؟ ملک من، فرزند من، مال من، اینا همه مال. روح و بدنه کسره اضافه که در فارسی میدونی یعنی چی؟ یعنی تعلق داره به من. اون خود من کیه؟ روح من، عقل من. اون من کیه که عقل من مال اونه؟ حالی به درستش کن، پیدا کنیم. نه شما فکر کردین خودتون شناختی؟ ساده دارم میگم ها، ساده ساده. همین منو پیداش کنی. یه من فرعونیه، زود میشه پیدا کرد. فرعون هم میگفت من، فرعون هم میگفت من، اونجا نشسته بود احمقانه میگفت من، روی تخت پیزوری نشسته بود میگفت من. این من به درد نمیخوره. اون همون جستش و سیبیلش و لباسش بود. یه من هم یکی دیگه گفت. کی گفت؟ حلاج. گفت انا الحق. اون انا کجا و اون انای فرعون کجا؟ گفت منصوری انا الحق و برست. گفت فرعونی انا الحق گشت پست. یه من انزمامی ما داریم، هر لحظه یه من داریم. اولا منم ثابت مو هر لحظه من. وقتی من اومدم اینجا یه من دیگه بودم، حالا که حرف بزنم یه من دیگه، بعد اینکه سخنم تمام شد یه من دیگه، وقتی تو ماشین میشینم برم یه من، هر لحظه من عوض میشه. یه من مطلق هست که این همه این منو مال اونه. اونا به این زودیا نمیشه بهش رسید. عطار داره از اون من صحبت میکنه. سالک فکرتونه، سالک فکرتونه. و اون سی مرغان وقتی رسیدن خودشونو دیدن. فلم یرو الا سی تو مرغ. منطق ترینه، بخونیدش. خیلی حرفه. پایان راه حقیقت. انسان دریچه به حقیقت مطلق داره و از حقیقت مطلق جدا نیست. فکر نکنی یه حقیقت مطلق یه جاست، یه مرزی، اون طرف حقیقت مطلقه، حالا یه مرزی، این طرف شما. این یه وهم احمقانه بیش نیست. اونجا مرز وجود نداره. یه دریچه ای از درون هر آدمی به حقیقت مطلق لایتناهی هست. تعینات که رفت، همام تعینات ظاهری و باطنی و باطنی و باطنی، راهی که عطار داره میره به شما نشون میده و حلاج، اون وقت به اون حقیقت مطلق میرسه. وقت اونجا من و تو دیگه نیست، من و تو نی. زند و هزارون من و ما، همین حرف عطار مولوی میزنه. زند و هزارون من و ما، ای عجبا من چه منم؟ عربده را گوش بده، دست منه بر دهنم. اونه عطار. این تعلیم شما در کتب غربی و شرقی نمیتونی پیدا کنی. این عمق هیچ کجا نمیتونی پیدا کنی. هیچ کس نمیتونه اینجور حرف بزنه که عطار داره حرف میزنه. این انسان شناسی و روانشناسا بلد نیستند. فروید بلد نی. حالا این روزا میان این عطار شناسانی که بعضیشون شما اشاره کردی با فروید تطبیق کنند. خاک بر سر اینا باید کرد. زمین ناخودآگاه چیه؟ من کار ندارم. زمین ناخودآگاه یه معنی است. حالا در نظر تجربی علمی برای خودش یه معنی داره. انکارم نمی‌کنم. ولی اونی که عطار می‌خواد زمین ناخودآگاهه. زمین ناخودآگاهه. دیدم یکی از همین آقایون طباع تام سهروردی رو زمیر ناخودآگاه فروید تا ما همه رو فرویدی کرده. فروید هم اصلش لیبیدوست، لیبیدو هم غریزه جنسیه. اودیپ، عقده اودیپه. اودیپ پدر خودشو کشت، به مادر خودش هم بستر شد. اودیپ همین بوده، عقده اودیپ. وقت عطار اینا رو میگه، ما ببینیم در چه فضایی داریم زندگی میکنیم. خانم آقایون، فرهنگ آشفته داره میشه. شما نمیدونید امروز این تداخل فرهنگ های نامناسب، هیچ عیبی نداره، تداخل فرهنگ ها خوبه، ولی ما تا مادامی که فرهنگ خودمون رو نشناسیم از دست میریم. فرهنگ خودمون رو بشناسید اسلامی رو، وقت ببینید با فرهنگ های دیگه ارتباط پیدا کنید، خوبه، خیلی خوبه، تداخل خوبه. اما وقتی اینا رو نمیدونیم، وقتی که میریم تازه خیلی زور میزنیم عطار رو با فروید تفسیر میکنیم، یا الله حالا بیا درستش کن. این انسان شناسی امروز بسیار سطحیه، در این که در حد خودش درسته، یه روان پزشک کارش درسته، یه روان شناس درسته، یه دارو میده، یه کاری میکنه، تا یه تجربیاتیست قابل احترام. ولی انسان بیش از این حرف هاست عزیزم. انسانی که عطار ازش صحبت کنه اینا نیست، خیلی از اینا بالاتره. ها، رسیدن به این آسان نیست. عطار وقتی گفتم فیلسوف، از عقل صحبت میکنه، بله، سالکش فکرته، پیرش فکره، فکر متعمل، عقله. اما چه عقلی؟ نه عقلی که در اصطلاحات منطقی محدود شده دیگه نمیتونه خلاص بشه، عقل مست. خودش میگه عقل مست. تنها کسی است که از عقل مست سخن گفته. عقل عطار مسته. عقل مست میکنه یا نه؟ آره، آره، عقل مست میکنه. عقل عطار مسته. به به، تعبیری از این بهتر نمیشه. چورتش نمیبره، داره میره، بیباکانه داره میره به وادی لایتناها. عطار اینه، شیوهی که از شوق او شد عقل مست، شیوهی که از شوق آن شد عقل مست. مثل ثانیش اینه که جز مرا هرگز کرا داده است دست. خودش میفهمه که این حرف هیچ کس نگفت، جز مرا هرگز کرا داده است دست. من شیوهی دارم که عقلم مسته، شیوهی که از اون شود عقل مست، که از شوق اون شد عقل مست، جز مرا هرگز کرا داده است دست. شعر عطار میگه من عقل مست دارم. از این جهت بود که گفتم در این که با فلسفه رسمی مخالفه، از هر فیلسوفی فیلسوف‌تره، چون سالک فکرته، پیرش فکره، پیرش عقل باطنه، منتاش عقلی که هی میره بالا، هی میره، توقف نداره. عقل عطار توقفگاه نمیشناسد، یه جایی منزل نمیکنه بگه تمام شد، تمام نمیشه. لا یتناها میگه انسانی که عطار میشناسه اینه. حالا این انسانو کجا پیدا کنم در دنیای امروز؟ چرت و کلمه راحت، مخصوصا روزگار ما که اشخاص راحت طلب هم شدن، همه چیز راسونه دیگه، کامپیوتر و موبایل و فست فود و همه چیز. یه چیز بگو من برم کار دارم، اصلا حوصله فکر کردن نداره، یه فرمول میخواد، میای سوال داره، یه فرمول میخواد، اگه فرمول بهش بدی پریشان، اصلا حوصله فکر نداره، میگه فرمولشو بگو برم دیگه، من وقت ندارم. این نمیشه. بدون وادی حیرت و عبور از این وادی صعب العبور، دریای بیکرانه، و تفکر عمیق و مست شدن عقل، به پایان راه آدم نمیرسه. این وسط ها خب مونده چیز شده بر خودش، و هر کسی هم یه عالمی داره، البته هر کسی یه عالمی داره. انسان بی عالم، هیچ انسانی بی عالم نی، منتشه که عالمش عالم محسوساته. کسی که در حد حس فکر میکنه عالمش محسوسات، عالم غیر محسوس براش بیمعنیه. آدمی که در حد یه قد بالتن به در حال خیال، عالمش متخیلات. یه ذره از خیال بالتر صحبت کنی نمیفهم، یکم بالتر عالمش موهومات، خیلی برس به عقل عالمش معقولات. عطار از عقلم، عقلش مست میشه، میره بالاتر و عالم جان و عالم روح میرسه. اون وقت یه قابل توصیف نیست، اما خودش به بهترین وصف توصیف کرده. من معمولا توصیه نمی کنم و نصیحت هم نمی کنم، چون اهل نصیحت نیستم، خودم شایستگی ندارم که نصیحت کنم، ولی توصیه میکنم که کتاب منطق الطیر عطار و مصیبت‌نامه، این دو کتاب رو خانم‌ها آقایون مطالعه کنن و اگرم بعد جاش مشکل بپرسن از اهل خرد که چه دریای بیکرانه‌ای بر ما ترسیم کرده. حالا بعضی از اشعار عطار خوششون نمیخوام نیاد. خود من یه استاد داشتم که اسمش رو نمیبرم، خدا رحمتش کنه، در دانشگاه سبک خراسانی شعر میگفت و خیلی قصیده سرای نیرومندی بود. اصلا عطار رو پریشانگو میگفت، میگفت این شعر نیست که، ولی اینکه اصلا اون رو کلام و رو لفظ و تنتنه لفظ تکیه داشت، به من اصلا به عالم معنی راه نداشت استاد، خدا بیامرز. خب ذوقش همون بود، ذوقش همون بود، اما شما کاری به لفظ عطار نداشتن، در اینکه لفظش هم زیباست، در اینکه لفظش هم زیباست، کاری به الفاظ نداشته، چون که مولانا کار به الفاظش نداشته باشی، عالم معنی به روی شما میگشاید مولانا. بله مولانا که حالا یه شاعر رسمی نیست، خودش میگه مفتعلون مفتعلون کش مرا، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا، مفتعلون 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 کش مرا، لفظ و گفت و صوت را بر هم زنم، لحظه بی این سه با تو دم زنم. اینا هم عطار اهل معنی است که پیشکسوت مولاناست و هم مولانا، اینا دو دریای بیکرانه معنی هستند و ثروت بیکرانه معنوی ایران هستند. شما نظیر عطار رو نه در غرب پیدا میکنه در شرق، نظیر مولوی رو پیدا نمی کنی. و خوشبختانه این دو بزرگ به زبان فارسی سخن گفتن و زبان فارسی رو جاودانه کردن. اگه روزگاری عالم به این مرحله از فهم رسید و عظمت عطار رو خواست درک کنه، مجبور میشه بره زبان فارسی بخونه که به این دریای بیکرانه وصل بشه. اینا زبان فارسی ما رو اینا حفظ کردن، ابن سینا عربی نوشت و اینا، حالا خدا بیامرزدش. اینا اگر نمیگفتن به زبان فارسی، واقعا دنیا به نظر من روزی شاید بفهمه که باید زبان فارسی یاد بگیره برای اینکه عطار بفهمه، برای اینکه مولوی بفهمه. بله بله، تضمین کردن تا ابد زبان فارسی رو. درود خداوند بر روح بزرگ عطار. هر وقت به نیشابور عبور کردین، به سر قبرش یک فاتحه بخونید. درود بر شما، متشکرم که خدمت.
آقای دکتر کیوانی بفرمایید.
بله. زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بعد از دکتر دیدانی صحبت کردن بسیار مشکله. حالت خوردن چای، اونم چای مونده بعد از خورما داره. حالا من چی بگم بعد؟ به خصوص که ذهن جلسه هنوز داره در اون حالت لذت و خلصه که هنرمندان ما در آغاز در مایه شور ابو عطا برامون آهنگ زیبا رو خوندن. خب شما حرفای خوب از دکتر دیدانی شنیدید، بعدن هم در چهارشنبه‌های آینده برای یک سال و نیم از این حرفای خوب و خوبتر خواهید شنید. این وسط من بنده موندم و با اون به ذات مزجات، باید منو تحمل کنید برای یک نیم ساعتی. شور عطاری تمام شد با سخن آقای دکتر دینانی. حالا مطالبی از دست دیگر و از لون دیگر خدمتتون میگم. ما وابسته به عرفان و حرفایی که آقایون میزنن اهلش نیستیم، ولی دوستدارش هستیم. برای اینکه در این از این چارچوبه ای که از نظر زمانی در اختیار من هست فراتر نرم، بنده مطلبمو نوشته به عرضتون میرسونم. فارسی که به جای خود میتواند شایان توجه و مهم باشد، ناظر است به زمان و نحوه معرفی نویسندگان و شاعران فارسی زبان به دیگر فرهنگ‌ها و کیفیت ارزشیابی سرمایه‌های فکری، هنری و ادبی اینان در زبان‌های دیگر. این معرفی به دو شکل متفاوت ولی به هم مرتبط رخ می‌دهد. یکی به صورت بیان شرح حال و نقد آثار گویندگان در تاریخ‌هایی که در باب شعر و ادب فارسی نگارش می‌یابد و دیگری از طریق ترجمه هایی که از نوشته ها و سروده های آنان به دیگر زبان ها می شود. آنچه در تاریخ هایی که درباره ادبیات فارسی توسط خارجیان نوشته شده اساساً مبتنی است بر برداشت آنان از آثار خود گویندگان فارسی زبان و یا آنچه دیگران درباره آنها نوشتند. بخشی از برداشت‌های آنها که منبعش آثار نظم و نثر نویسندگان و شاعران فارسی زبان است اساساً بر پایه نوعی ترجمه به معنای وسیع کلمه از آثار آنان است. معزالک این ترجمه با ترجمه به معنای اخص و متعارف آن تفاوت دارد. در این نوع دوم ترجمه به نحوی بسیار مستقیم با گوینده فارسی زبان آشنا می شود. با این همه برایند یا تلفیقی از هر دو نوع این ترجمه که با آنها اشاره رفت کلن سازنده تصور و تصویری است که خارجیان از گویندگان فارسی زبان دارند. ما نیز در این گفتار کوتاه عموماً تفاوتی میان این دو نوع ترجمه قائل نخواهیم بود. با توجه به این مقدمه کوتاه چند پرسش به ذهن میرسه. یک، کدام شخصیت‌های ادبی ما تا کنون از طریق ترجمه آثارشون به دیگر ملت‌ها شناسانده شدند؟ دو، آیا این معرفی از راه ترجمه با طرح و نیت قبلی با رعایت پاره این ملاک‌ها بوده یا بر حسب اتفاق؟ سه، در چه تاریخی برای نخستین بار فلان شاعر یا نویسنده فارسی زبان به زبانی دیگر ترجمه شده و با چه انگیزه و با چه مقصودی؟ چهار، کیفیت این ترجمه ها چیست و تا چه اندازه راوی صادق آرا و اندیشه ها و طرز زبان و بیان گویندگان آنها هست؟ آیا شرط اصلی امانت رعایت شده است و تصویری که مترجمان آثار آنان در قالب ترجمه از آنها ترسیم کرده اند با اصل آثار در حد مطلوب قابل تطبیق است؟ بنده بنا ندارم و قرار هم نیست که به هیچ تفصیلی به این سوالات پاسخ دهم، اما چون سخن از عطار است فقط بر پایه مطالعه کلی و گذرا و نه استقصای تام مجملی درباره زمان احتمالی و چگونگی معرفی شیخ به اروپا اطلاعاتی در اختیارتون میگذارم و سعی میکنم روشن کنم که ترجمه آثار او تا چه اندازه در این معرفی نقش داشته است. قرائن نشان میدهد که آشنایی غرب با نام عطار تقریبا به طور تصادفی و از طریق ترجمه منظومه ای بود که از قضا در صحت انتساب آن به عطار اتفاق نظر وجود ندارد، یعنی مثنوی پندنامه یا نصیحتنامه که در بحر رمل مسدس مقصور سروده شده و با این بیت آغاز می شود: حمد بی حد آن خدای پاک را، آن که ایمان داد مشتی خاک را. از میان پژوهشگران سرشناس معاصر روانشناس سعید نفیسی ظاهرا تردیدی ندارد که پندنامه جزء آثار اصیل عطار است. هرمان اتیالمانی این منظومه کوتاه 853 بیتی را بدون هیچ اظهار عقیده ای راجع به اصالت آن در زمره آثار شیخ می آورد و حتی تصریح می کند که این گنجینه واقعی حکم تعالیم اخلاقی با هدف پندآموزی نسبت به منطق طیر بیشتر مقبولیت دارد، گرچه از نظر فن شعر به پای آن نمی رسد. ذبیح الله صفا هیچ نامی از این اثر در تاریخ ادبیات در ایران خود ذیل مدخل عطار نبرده است. در مقدمه چاپی که در 1381 از سه مثنوی الهی نامه، پند نامه و اسرار نامه در تهران نشر شد، فرشید اقبال می نویسد پند نامه از مثنویات معروف عطار است و هرچند خود یعنی عطار در آثار دیگرش نامی از آن نبرده است، ولی بی تردید از اوست. استاد شفیع در مقدمه از الهی نامه شون کلن این کتاب رد کردن و او رو در شمار کتاب امثال اشترنامه و بلبلنامه و اینا مطلقاً از عطار نمیدونن و طبیعی است که این پند نامه هم جز آثاری که از عطار چون چاپ کردن وجود نداره و احتمالا وجود هم نخواهد داشت. باری در نیمه دوم سده هجده هم فون اشتورمر قطعاتی از این اثر را به لاتین برگردان. این تاریخ ها رو فقط دقت بفرمان با توجه به که الان 2011 هست، این در 1775 این کتاب رو در وین در یک به اصطلاح گلچین دو زبانه منتشر کرده. در دیگر کشورهای اروپایی نیز این پند نامه بود که برای اولین بار عطار را به آنها معرفی کرد. در 1819 یک روحانی مسیحی به نام هیندلی ویرایش زیبایی از متن پند نامه، متن فارسی پند نامه را در لندن نشر کرد. در مقدمه کتاب هیچ اشاره ای به شأن و پایگاه عطار نشده است. نکته ای که فقط بر آن تاکید شده صرفاً ارزش عملی متن پند نامه در کمک به مدیران استعمارگر برای پی بردن به نظام ذهنی مسلمانان است. یکی از نخستین اروپاییانی که در معرفی عطار به جهان غرب بسیار مؤثر بود خاورشناس فرانسوی سیلوستر دوساسی که در نیمه دوم قرن 18 و اوایل قرن 19 ویرایش و ترجمه او از پند نامه چند بار به چاپ رسید. طبق کتابشناسی عطار تألیف علی امیر انصاری، نخستین چاپ پندنامه دوساسی در 1787 و آخرین آنها در 1819 در فرانسه صورت گرفت. دومین ترجمه پندنامه به لاتین به توسط گابریل گایلتین انجام شد که در 1835 در هلسینکی به چاپ رسید. برگردان آلمانی این منظومه را نسلمان در 1871 و ترجمه روسی آن را یکی از استادان دانشگاه پترزبورگ در 1821 عرضه کردند. نگاهی به انبوه نسخ خطی و چاپی ترجمه ها و شرح های پندنامه در هند، ترکیه و اروپا هم رونق استثنایی بازار این منظومه را در خارج از ایران نشان می دهد، هم می رساند که در گذشته های نسبتاً دور آن اندازه که به محتوای این اثر توجه داشتند به اصالت آن و شخصیت علمی و هنری عطار کاری نداشتند. به نظر می رسد عموماً کتاب ها و گویندگان آنها به محک نقد علمی و ارزیابی های دقیق متن شناختی گذاشته نمی شد. به احتمال قریب به یقین محتوای اخلاقی پندنامه علاقه افراد را به خود جلب کرده است. عاملی که به این علاقه کمک کرده می تواند این بوده باشد که متن پندنامه به یمن سبک ساده و محتوای اخلاقی آن مدتها در هند و ترکیه از کتابای درسی و بسیار پرطرفدار بوده است. اروپایی ها نیز که بیشتر از طریق این دو کشور با کتب فارسی آشنا شده بودند، طبعا منظومه پرهواخواه پندنامه جلب نظر آنها را کرده است. در جوامع سنتی و نسبتاً بسته روزگار گذشته که به نظام‌های اخلاقی خاصی پابند بودند و مردم هنوز به اندازه سده‌های اخیر مادی‌گرا و دنیا پرست و از جهاتی بی‌بند و بار نشده بودند، ملاک خوبی و بدی کتاب‌ها معمولاً ارزش اخلاقی و معنوی آنها بوده و کمتر به ارزش‌های هنری و ادبی و مقام علمی و فلسفی گویندگان آنها توجه می‌شده است. این است که پندنامه که امروز کمابیش ثابت شده که نه تنها از عطار نیست، بلکه نمی‌تواند بهترین معرف سنخ تفکرات این شاعر فرزانه باشد، چنان مورد اقبال عام در خارج از ایران قرار گرفت که هیچ نقد و تحلیلی از آن ضرور به نظر نمی رسید. به علاوه به نظر می رسد نخستین آشنایی خارجیان با آثار فارسی و از جمله با آفرینش های فکری هنری عطار از طریق منتخبات آثار آنها بوده است و نه به واسطه کل آن آثار. زمانی هم که مهمترین منظومه عطار یعنی منطق الطیر یا مقام الطیور توجه غربی ها را به خود جلب کرد، این داستان شیخ صنعان او و نه کل کتاب و شخصیت عطار بود که بیشتر معروض مطالعه، ترجمه و شرح و معرفی واقع شد. معذالک با گذشت زمان جنبه های دیگر و ارزش های آثار دیگر او نیز در کانون توجه خارجیان قرار گرفت. گویا برای اولین بار فون هامر پورکشتایل اتریشی، مستشار اتریشی، گزیده های از منطق الطیر را به آلمانی ترجمه و در گلچین دو زبانه‌ای که در 1818 در وین منتشر کرد به چاپ رساند. معذالک انتشار گسترده کارهای سیلوستر دوساسی، خاورشناس معروف فرانسوی بود که بیشترین تأثیر را در معرفی منطق الطیر به غرب داشت. او بخش‌هایی از این منظومه را در کنار نمونه‌های از سروده‌های مولانا، سعدی و حافظ و جامی منتشر کرد. یک نسل بعد شاگرد دوساسی به نام جوزف الیدور گارسن دوساسی به گونه‌های مختلف با عطار و منطق الطیر پرداخت. او با اینکه تخصصش هندوستانی و اردو بود به فارسی نیز سخت علاقه داشت و در 1856 ترجمه‌ای به نثر فرانسوی از داستان شیخ صنعان منتشر کرد. در 1858 ویرایشی کامل از متن فارسی این ترجمه، این منظومه نشر کرد و از پی آن در 1863 ترجمه کامل از کل آن را به نثر فرانسوی همراه با توضیحاتی چند به چاپ رساند. توجه غرب مسیحی به قصه شیخ صنعان علاوه بر جاذبه استثنایی آن به عنوان شرح عشق این سری و خاکی در مقابل عشق آن سری و افلاکی به احتمال بسیار زیاد میتواند به سبب حضور نسبتاً پررنگ عنصر مسیحیت در این داستان دلنشین بوده باشد. ماجرای عشق مهارناپذیر زاهد مسلمان پیری به نام صنعان به ترسا دختره که جوانی احتمالاً باعث شده که همکیشان این دختر با قصه شیخ آشنایی مضاعفی احساس کنند. گویا که فیتزجرالد بنا به دلایلی ترجیح داد از ترجمه این قصه چشم بپوشد. باری به نظر می رسد گارسن دوتاسی نخستین دانشمند حرفه‌ای از یک دانشگاه غربی بود که توجه جدی و عمده به منطق الطیر کرد. ثمره پژوهش‌هایش در یک سلسله انتشارات روشمند در دسترس دیگران قرار گرفت و اگرچه کارهای او عیب و نقص‌های خالی نبود، ولی به هر حال سنخ دانش پژوهی اروپایی را در زمان خود نشان می دهد. تقریبا همزمان با دوتاسی، ادوارد فیتزجرالد، مترجم سرشناس روایت خیام، به ترجمه منطق الطیر پرداخت. او که نامش بیشتر با نام خیام گره خورده است، از لحاظی مقابل دوتاسی قرار می گیرد. پژوهشگر فرانسوی، یک محقق روشمند حرفه‌ای، و فیتزجرالد ادیب انگلیسی آماتوری بود که به طور اتفاقی و به هوای دل خود به کارهای ادبی می پرداخت. و این دو روحی متفاوت در ترجمه هایی که از منطق الطیر در دهه 1850 کرده اند انعکاس یافته است. فیتزجرالد در این ترجمه کما بیش همون بلایی را که بر سر رباعیات خیام آورده بر سر منطق الطیر نیز آورده است. او به خلاف شیوه معمول مترجمان دیگر که یا کل اثری را ترجمه می کنند یا به نحوی قاعده مند آن را خلاصه می کنند یا بخش خاصی از کتابی را برای ترجمه برمی گزینند، هم محتوای منظومه شیخ را بیش از حد فشرده و خلاصه کرده و هم ساختار آن را تغییر داده. او در مورد ترجمه منطق الطیر همون اندازه مستحق انتقاد است که بابت ترجمه دل بخواهانه بی اندازه فشرده و مثل شدهش از روایت خیام. فیتزجرالد نشان داد که در پرداختن به عطار حتی از توانایی کمتری برخوردار است تا برای پرداختن به خیام، زیرا برای مجازی دانستن زبان و بیان خیام فراوان توجیه وجود داشت و لذا با اتخاذ این موضع مجازی خود را مجاز می‌دید که گفته های حکیم نیشابور را به هر نحوی که میلش میگیشد به اصطلاح روتوش کند. لیکن منطق الطیر اثر کاملا عرفانی است و این حق را به فیتزجرالد نمیداد که آن را سر خود بیرون از حد و قاعده ای خلاصه کند. او اصولا نسبت به مشی عرفانی گرایش و همدردی خاصی نداشت. با همه این احوال، با توجه به قریحه ادبی قابل ستایشی که داشت، توانست مقداری از طعم و رنگ ادبی این منظومه عرفانی را به انگلیسی منتقل کنم. ترجمه او زیر عنوان Bird Parliament در 1889، چند سال پس از مرگ او، به چاپ رسید. به نظر بعضی از صاحب نظران انگلیسی زبان، فیتزجرالد و ترجمه منطق الطیر او جای انتقاد زیاد دارد. از دیگر ترجمه های منطق الطیر یکی کار مارگریت سمیت و دیگری ترجمه استنلی نات است. ویرایش و ترجمه سمیت زیر عنوان The Persian Mystics عطار به سال 1932 در لندن منتشر شد. استنلی نات ترجمه خود را نه از روی اصل منطق الطیر فارسی بلکه از روی ترجمه فرانسوی گارسن دوتاسی انجام داد که در 1954 در لندن چاپ شد. عموما کسانی که پس از دوتاسی به ترجمه منطق الطیر دست زده اند از ترجمه وی به طور مستقیم و غیر مستقیم استفاده کردند، کما اینکه ترجمه سوئدی آن نیز به توسط اریک هرملین در 1929 از روی ترجمه قدیمی دوتاسی صورت گرفت. از ترجمه های متأخرتر منطق الطیر به انگلیسی کار مشترک افخم دربندی و دیک دیویس به نام The Conference of the Birds هست. با توجه به شمار قابل ملاحظه برگردانهای منطق الطیر به زبانهای خارجی، دور از حقیقت نخواهد بود که بگوییم از راه این منظومه بود که چهره‌ای به نسبه نزدیکتر به شیخ عطار واقعی به بیرون از مرزهای ایران معرفی شد. با وجود این، بنابر آنچه اجمالاً گفته شد میتوان نتیجه گرفت که از زمانی که عطار برای نخستین بار به غرب شناسانده شد تا چندین قرن، شخصیت فکری و ادبی وی هیچگاه در کلیت آن در کانون توجه قرار نگرفت. در آنچه از آثار او به زبانهای اروپایی ترجمه شده یا درباره وی نگارش یافته، تا مدت‌های مدید ذکری از منظومه‌های چون اسرارنامه، الهی‌نامه، مصیبت‌نامه به چشم نمی‌خورد. ترجمه‌ها و اظهار نظرهای غربیان همه درباره پندنامه منسوب به شیخ و منطق الطیر او بوده است. بنابراین از شخصیت سترگ عطار آنگونه که ما او را می‌شناسیم تا این اواخر جز بارقه‌های چند در آثار مغرب زوینیان نتابیده بود. شاید نخستین کس که به طور نسبتاً جامع و گسترده‌ای به کلیت عطار پرداخت، خاورشناس برجسته آلمانی هلموت ریتر بود که حاصل پژوهش‌های عمیق خود را درباره وجوه مختلف فکری و اعتقادی عطار در کتاب ارزنده دریای جان منتشر کرد. بررسی و ارزیابی دریای جان فرصت دیگری می طلبد. با وجود این، بیان مجملی از مندرجات کتاب و شیوه پردازش ریتر به شیخ در اینجا بیفایدهی نمی نماید. اولا، با اینکه او ریتر در مقدمه این کتاب خود از پندنامه به عنوان یکی از مثنوی‌های اخلاقی عطار یاد می‌کند، به نظر نمی‌رسد که آن را یقیناً از عطار بداند، چرا که آن را جزو منظومه‌هایی که دریای جان را بر اساس آن نوشته قرار نداده است. به علاوه در مقاله‌ای که خود زیر عنوان عطار در جلد اول دایرة‌المعارف اسلام II نشر کرد، پندنامه را در زمره منظومه‌های معرفی می‌کند که در انتساب آنها به شیخ مقداری تردید دارد. آنچه در دریای جان مبنای تحلیل عالمانه ریتر از اندیشه‌های دینی، اخلاقی و عرفانی عطار قرار گرفته، منظومه های اسرارنامه، الهی‌نامه، منطق الطیر و مصیبت‌نامه هستند. او نخست ساختار سوری و سبک روایی هر یک از این چهار اثر را وصف و سپس درون‌مایه های کلیدی آنها را کلن زیر 30 عنوان طبقه بندی می کند. این بخش های 30 گانه همانطور که اشاره شد تماماً به موضوعات دینی، اخلاقی و عرفانی می پردازند و هیچ بخشی که دلالت بر اندیشه های فلسفی به معنای اخص و مصطلح کلمه داشته باشد در میان آنها به چشم نمی خورد. و البته این با فلسفه ستیزی و عقل گریزی عطار همخوانی دارد. بنابراین کسانی که از اندیشه های فلسفی شیخ سخن میگویند لابد مرادشون نوعی خاص از فلسفه است، نه فلسفه از سنخ مثلا ارسطویی آن که خوشبختانه آقای دکتر دینانی مسئله کاملا روشن کردن. فلسفه به معنای مصطلح و متعارفش نیست، ولی حتما نوعی از فلسفه است که دکتر خوب تشریح کرد. باری، کتاب دریای جان توسط روانشاد عباس زریاب خویی و مهرافاق بایبردی به فارسی ترجمه شد و بین سالهای 1374 تا 77 در 2 جلد به چاپ رسید. کار سترگ ریتر نشان می‌دهد که لااقل از اواسط سده 19 عطار با عمق بیشتر و به طرزی بسیار جدی تر از غرب مورد توجه غرب قرار گرفته و در قرن 20 با پژوهش‌های علمی تر و تحلیل‌های نقادانه تر دنبال شده است. ویرایش انتقادی الهی‌نامه به اهتمام ریتر، نگارش کتب و مقالات امثال یوگنی برتلس روسی، کنت ایوری انگلیسی، یوهانس دوبرن هلندی، فریتز مایر سوئیسی و بی راینرت، همه در شرح احوال، شخصیت و اندیشه های شیخ و تصحیح‌ها و ترجمه هایی به فرانسه، ایتالیایی و انگلیسی از پاره از آثار عطار مانند ویرایش و چاپ تذکرت الاولیا توسط نیکلسون، ترجمه فشرده ای از تذکرت الاولیا توسط آرثر آربری، ترجمه انگلیسی الهی نامه به توسط جان بویل، ترجمه فرانسوی مصیبت نامه به اهتمام ایزابل دوگاستینه، همه دلیل کشف بیشتر و بیشتر اهمیت عطار در جهان اندیشه اسلامی است. تشکیل کنگره جهانی شیخ فریدالدین محمد نیشابوری در تهران سال 1374 خود دلیل دیگری است بر توجه محافل علمی کشورهای شرق و غرب به عطار. از همین دست است همایش سال 1381 یعنی 2002 درباره عطار که در انگلستان برگزار شد و در آن جمعی از عطارشناسان ایرانی و غیر ایرانی درباره وجوه مختلف فکری و هنری شیخ و آثار وی مقالاتی ارائه کردند. مجموعه این مقالات بعداً با ویراستاری دو خاورشناس لئونارد لویزون و کریستوفر شکل در کتابی مرکب از 4 بخش با عنوان عطار و سنت تصوف ایرانی و با عنوان فرعی هنر معراج روحانی در 2004 در لندن نیویورک منتشر شد. در این مجموعه بعضی نگاه‌های نو به عطار و حرف‌های تازه‌ای درباره خطوط و ریشه‌های فکری، وابستگی‌های طریقتی، جایگاه او در ادب عرفانی فارسی زبانان و تأثیر او در گویندگان صوفی مشرب پس از وی برمی‌خوریم. یقینا نقشی که از پیر نیشابور در این سلسله مقالات و در پژوهش‌های مشابهی که در نیم قرن اخیر ترسیم شده با آنچه به دنبال انتشار پندنامه او بیش از 200 قبل به اروپایان عرضه شد بسی تفاوت دارد. بدیهی است که این پایان کار نیست. خردورزی و اندیشمندی عطار امثال عطار گنجینه هایی است که اندیشه ورزان عالم به آسانی دست از آن بر نخواهند داشت. تشکر میکنم از وقت تشریف دادید.